صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درودی بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دو شنبه از ساعت 17 تا 18 به وقت اروپای مرکزی روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از فرستنده رادیو لورا در زوریخ پخش می شود. رادیو پارس را می توان به طور مستقیم و یا آرشیو شده روی سایت رادیو پارس radiopars.org و یا رادیو لورا lora.ch شنید. تلفن ارتباطی در استودیو هنگام پخش برنامه برای شنوندگان جهت همکاری و دادن پیشنهادات و انتقادات بدین گونه است: 044-567-2400 و شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد و شماره 079-101-7062 برای کسانی که مایل هستند پیام ارسال کنند. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا هستید تندرست و شاد باشید و ما را در این برنامه همراهی کنید. امروز دوشنبه 1 ماه آوریل 2019 برابر با 12 فروردین ماه 1398 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. عرفانی هستم. برنامه را با یک ترانه بهاری به ملزی علسی فروردین آغاز می‌کنیم.
Oh,
دوستان نازنین، توجهتون رو به چند خبر جلب می‌کنم. درخواست همسر نازنین زاغری از سازمان ملل. ریچارد ردکلیف، همسر نازنین زاغری ردکلیف، بریتانیایی ایرانی تبار که به اتهام‌های امنیتی به تحمل 5 سال حبس در ایران محکوم شده است، از سازمان ملل متحد خواسته است برای آزادی همسرش اقدام کند. به گزارش صدای امریکا، به نقل از روزنامه سان، این احتمال وجود دارد که نمایندگان کشورهای جهان در سازمان ملل درخواست آزادی خانم زاغری را مطرح کنند، به ویژه پس از آنکه جرمی هانت وزیر خارجه بریتانیا به نازنین حمایت دیپلماتیک اعطا کرد. آقای ردکلیف گفت که بریتانیا نهایتاً میتواند درخواست آزادی نازنین و دیگر زندانیان غربی در ایران را در سازمان ملل مطرح کند. خانم زاغری و خانواده او، دولت بریتانیا و مؤسسه رویترز که خانم زاغری برای بنیاد خیریه آن کار میکرد، اتهامات امنیتی علیه او از جمله جاسوسی را رد کردند. نامه سرگشاده نسرین ستوده از شکنجهگاه اوین. در سایت ایران پرس نیوز فیلمی هم آمده بود که در این فیلم تصویری از نسرین ستوده در فرانسه رو به نمایش گذاشته بود. نامه سرگشاده نسرین ستوده به حکومت ایران که دفاع از معترضان به حجاب اجباری را تشویق به فساد و فحشا می داند. به گزارش صدای امریکا، نسرین ستوده، وکیل دادگستری و مدافع حقوق بشر که در ایران زندانی است، در نامه سرگشاده جزئیات حکم سنگین اخیر علیه خود و نقض حقوق متهمان در دادگاه‌های انقلاب را توضیح داد. خانم ستوده در این نامه به اشاره به صدور حکم اخیر دادگاه که او را بر اساس 7 عنوان اتهامی به بیش از 33 سال زندان محکوم کرده آورد که 12 سال زندان از این حکم به تام تشویق به فساد و فحشا و به دلیل وکالت او در پرونده های مربوط به دختران خیابان انقلاب است. او با اشاره به حکم 5 سال زندان خود که سال 95 به تام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و به استناد تحصن در مقابل کانون وکلای دادگستری صادر شده بود، نوشت که در مجموع به 38 سال و نیم زندان محکوم شده است. این وکیل دادگستری در ادامه به جزئیات بیشتری از نحوه صدور حکم در دادگاه مربوط به این حکم توسط قاضی مقیسه اشاره کرد. او نوشت برخلاف شأن قضاوت در خصوص دختران خیابان انقلاب، واژه زشت به کار برده است که در جای خود قابل تعقیب کیفری است. دادگاه بدون حضور متهم و وکیل تشکیل شده است و صریحاً از حضور وکیل در مرحله دادسرا جلوگیری به عمل آمد. به گفته ستوده در این پرونده مانند بسیاری از پرونده‌های دیگر اصول دادرسی عادلانه نادیده گرفته شود. البته که مایل نیستم در هیچ شکلی در این بازی ناعادلانه شرکت کنم. اجازه دهید قضای دادگاه انقلاب تک نفر بازی کنند. اما آنچه مهم است آن است که اکثریت قریب به اتفاق پرونده‌های دادگاه انقلاب با نقض اصول دادرسی عادلانه صادر شدند. این روند چندان گسترده و سیستماتیک است که بسیار از محکومان نادیده گرفته می شوند. جمع کثیری از فعالان سیاسی و مدنی و معتقدان به عقیده و مذهبی دیگر همگی با مخاطرات ناشی از دادرسی ناعادلانه مواجهند. دادرسی که از حضور وکیل در پرونده جلوگیری به عمل می آید و دادگاه برای صدور حکم دلیل و مدرکی از نهادهای امنیتی مطالبه نمی کند و به متهم وقت کافی برای دفاع داده نمی شود. نامه نشر ستوده در حالی منتشر شد که در روزهای اخیر صدور حکم سنگین علیه او اعتراضهای بین‌المللی را در پی داشت. در آخرین واکنش ها کانون وکلای فرانسه عکس بزرگی از نسرین ستوده را بر روی ساختمان خود در پاریس قرار داد. کریستیان فرالشول، رئیس کانون وکلای فرانسه، در گفتگو اختصاصی با صدای امریکا در باره این اقدام گفت که همه وکلای فرانسوی در کنار نسرین ستوده می ایستند. این وکیل ایرانی به غیر قابل قبول ترین مجازات ها در قرن 21 محکوم شده. آن هم فقط به این دلیل که وکیل است. پیشتر وزارت خارجه امریکا صدور حکم اخیر زندان علیه نسرین ستوده، وکیل دادگستری زندانی در ایران را به شدت محکوم کرد. همچنین ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه، درباره محکومیت ستوده به جمهوری اسلامی هشدار داد که تلاش‌ها برای حفظ برجام به معنای آن نیست که از نقض حقوق بشر در ایران چشم‌پوشی خواهد شد. در همین رابطه سردبیر روزنامه نیویورک تایمز سرمقاله این روزنامه را به موضوع صدور حکم زندان و شلاق برای نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر در ایران، اختصاص داد. ایران مصیبت زده، سیل کم بود، زلزله هم رسید. به گزارش ایران پرس نیوز، رئیس سازمان امداد و نجات هلال احمر از وقوع زلزله 5.2 ریشتری در کرمانشاه خبر داد. مرتضی سلیمی در گفتگو با ایسنا در این باره اظهار کرد ساعت 14:37 امروز زلزله‌ای به بزرگی 2.5 ریشتر منطقه سومار کرمانشاه را لرزاند. دوستان نازنین، با هم یک ترانه گوش میکنیم و برنامه رو ادامه میدیم. ترانه ای از لیلا فروهر به نام نوروز.
به کام دوستان و بخت پیروز، مبارک بودت این سال و همه سال، همایون بودت این روز و همه روز. عاشقان ای عاشقان، مژده عید آورده ام. عاشقان ای عاشقان، مژده عید سعید آورده ام. عاشقان ای عاشقان، از باغ سبز آسمان هر مهان عشق و امید آورده ام. هر مهان عاشقان، نوروزتان پیروزبان، عاشقان هر روزتان نوروزبان، عاشقان خوشید و ماه وقتتان، چون چراغ عشق جان افروزبان، کامتان شیرین و رنگین خالتان، عاشقان دست من و دامانتان. عاشقان نوروزتان پیروز باد، عاشقان هر روزتان نوروز باد، عاشقان خوشید و ماه وقتتان، چون چراغ عشق جان افروز باد، کامتان شیرین و رنگین خالتان، عاشقان دست من و دامانتان. نشان از آن شهید آوان شهید اگر این روزگار خوش خوش من کلید آورده ام بیقراران را قرار جان و دل نامیدان را امید آورده ام عاشقان ایران من جاوید باد بر سرش گل سایه جاودان در زندگی کاروان سالار ما امید باد صد درود و صد سلام از عاشقان بر تو ایران بر تو ایران بر تو ایران همیشه جاودان.
شنوندگان عزیز، نگاهی میکنیم به تاریخ 40 ساله این رژیم و اینکه زنان در آن اوایل به اصطلاح پیروزی انقلاب چه مبارزاتی کردند، ولی خب متاسفانه نتونست مبارزات آنها به بار بنشینه و هنوز راه بسیار طولانی در پیش دارند. ولی خب خیلی‌ها نمی‌دونن که چه اتفاقاتی افتاده. بد نیست یک بار دیگه تاریخ رو مرور کنیم و حافظه تاریخمون رو تازه کنیم. سالهای نخست پس از انقلاب ناتوانی جنبش زنان در محافظت از دستاوردهایش به قلم مریم حسین خواه که در سایت آسو آمده بود. پس از سقوط حکومت پهلوی در بهمن 1357 هنوز تب انقلاب در جان مردم بود که زنان با شوک از دست رفتن بسیار از حقوقی که طی 7 دهه پیش کسب کرده بودند مواجه شدند. اولین ضربه 15 روز پس از پیروزی انقلاب بود که آیت الله خمینی قانون حمایت خانواده را مخالف شرع و ملغا اعلام کرد. 10 روز بعد دستور منع ورود زنان بی‌حجاب به ادارات داده شد. چند روز بعد موج گسترده اخراج زنان از ادارات و بیمارستان‌ها و ارتش آغاز شد. بعد زنان از قضاوت محروم شدند و کمی بعدتر نیز قانون اساسی تصویب شد که در آن خبری از برابری جنسیتی نبود. ممنوعیت دوباره سقط جنین، کاهش سن ازدواج زنان به 13 سال، ممنوعیت تحصیل دختران در مدارس فنی و برخی رشته‌های دانشگاهی، ممنوعیت برخی رشته‌های ورزشی و حضور در استادیوم‌های ورزشی برای زنان و تصویب قوانین قصاص و سنگسار که زنان را در معرض خطری بیشتر از مردان قرار می‌داد، تکه‌های دیگر آواری بودند که با استقرار جمهوری اسلامی بر سر زنان خراب شد. در چنین شرایطی جنبش زنان چه کرد و آیا توانست در برابر حملات پیاپی حکومت جدید دیواری برای محافظت از حقوق زنان بسازد؟ قبل از پاسخ به این پرسش باید توجه داشت که به محض سقوط حکومت پهلوی جنبش زنان در ایران نیز به تمامی تغییر شکل داد و در واقع باید از دو جنبش زنان در قبل و بعد از انقلاب صحبت کنیم. در دوران پهلوی گروه‌های زنان به غیر از چند استثناء زیر مجموعه از سازمان زنان، شبکه دولت ساخته گروه‌های زنان به ریاست اشرف پهلوی بودند. این وابستگی به حکومت از یک سو مانع از پیوستن بخش بزرگی از زنان طبقه متوسط شهری به جنبش زنان شد و جنبش زنان را از یک بدنه مردمی تأثیرگذار و سازمانیافته محروم کرد و از سوی دیگر چنان هویت گروه های زنان را با حکومت پیوند زد که با سقوط حکومت شاه فعالیت اکثریت گروه های زنان نیز متوقف شد. روی دیگر سکه اما سربرآوردن تشکل های جدید زنان در آستانه پیروزی انقلاب بود. بلافاصله پس از سقوط حکومت شاه زنان طبقه تحصیل کرده متوسط شهری که پیش از این به دلیل مخالفت با حکومت شاه و نزدیکی جنبش زنان به حکومت از آن فاصله گرفته بودند در حوزه زنان فعال شدند بسیاری از این زنان جذب تشکل‌هایی شدند که از سوی نیروهای مخالف شاه و عمدتاً گروه‌های سیاسی چپ راه اندازی شده بود. بر اساس پژوهشی که شهین نوایی انجام داده، در سال‌های 1357 تا 1362 بیش از 40 تشکل زنان فعال بودند. 20 تشکل از سوی نیروهای سکولار یا اعضا و هواداران احزاب سیاسی و 5 تشکل از سوی نیروهای مذهبی نزدیک به حکومت تشکیل شده بود. باقی تشکل‌های فعال از انجمن‌های صنفی زنان در ادارات دولتی بودند. انجمن‌های صنفی زنان در زمان شاه در اغلب ادارات دولتی تشکیل شده بود و به عنوان زیرمجموعه سازمان زنان خواسته‌های صنفی مثل داشتن مهد کودک در ادارات را دنبال می‌کردند. زنان کارمند عضو این انجمن‌ها در صف اول بسیار از اعتراض‌ها به نقض حقوق زنان حضور داشتند و با مراجعه به گروه‌های تازه تأسیس زنان خواهان فعالیت در این گروه‌ها بودند. اما گروه‌های تازه تأسیس زنان از یک سو امکانات و توان و سازماندهی این سیل عظیم نیروهای تازه نفس را نداشتند و از سوی دیگر در جو سیاسی و فکری حاکم در میان بسیار از آنها فعالیت در میان زنان اقشار متوسط بی اهمیت دانسته می‌شد. این گروه‌های زنان در توجه به موضوع حقوق زنان صادق بودند، اما وابستگی آنها به احزاب مختلف از همکاری نزدیکتر میان خودشان جلوگیری می‌کرد. این گروه‌های زنان اغلب نزدیک یا وابسته به احزاب سیاسی چپ بودند و تحت تأثیر ایدئولوژی این احزاب سیاسی بیشتر انرژی و توان خود را بر روی کاربازران طبقات فرودست و کارگر گذاشته بودند و کمتر به جذب نیروهای آماده فعالیت در بین زنان طبقه متوسط و شاغل و کادرسازی در میان آنها توجه داشتند. آنها تلاش می‌کردند با برگزاری کلاس‌های سواد آموزی و حرفه آموزی، دادن خدمات بهداشتی و اجرای برنامه‌های فرهنگی با این زنان ارتباط برقرار کنند، اما به نظر می‌رسد که به دلیل نداشتن تجربه در کار با توده مردم و فشارهای اعمال شده از سوی نیروهای مذهبی و حکومتی موفق به پیشبرد این طرح نیز نشدند. علاوه بر این، برخی معتقدند که در بسیار از مواقع ارتباطگیری با زنان و به خصوص زنان طبقه فرودست با هدف آگاه سازی و جلب آنها به مسائل سیاسی بود و نه بسیج آنها برای مبارزه با حملات هر روزه حکومت به حقوق زنان به عنوان یک ضرورت فوری و اساسی. گروه اندکی از زنان سکولار که بدون وابستگی‌های سیاسی به دنبال ارائه خدمات فرهنگی و رفاهی به زنان محلات فقیرنشین بودند، نیز در پی فراگیر شدن سرکوب نیروهای مستقل از سوی حکومت مجبور به توقف فعالیت‌هایشان شدند. فرانگیس حبیبی که در سال‌های نخست انقلاب به عنوان یک فعال مستقل در مباحث زنان کار می‌کرد، در این زمینه می‌گوید آن زمان بیشتر از زاویه‌های سیاست و قدرت سیاسی مسئله نگاه می‌شد. حتی زنانی که مسئله زنان را مطرح می‌کردند، در واقع به زنان به عنوان سیاه لشکر سازمان سیاسیشان نگاه می‌کردند و فکر می‌کردند اگر ما در زمینه زنان کار کنیم، می‌توانیم زنانی را به عقاید و دیدگاه و سازمان خودمان جلب کنیم. در واقع رابطه گروه‌های زنان با احزاب سیاسی در این دوره نیز همچون سال‌های نخست دهه 1320 بود و اولویت بندی خواسته‌ها و حرکت‌های زنان بر اساس اهداف و برنامه احزاب سیاسی تنظیم می‌شد. این مسئله علاوه بر اولویت بندی‌ها و نوع نگاه به مسئله زنان بر همکاری بین گروه‌ها و فعالان زن نیز تأثیر داشت. و چنانکه الی ساناساریان می‌گوید، با اینکه این گروه‌های زنان در توجه به موضوع حقوق زنان صادق بودند، اما وابستگی آنها به احزاب مختلف از همکاری نزدیک میان خودشان جلوگیری می‌کرد. با این مقدمه نگاهی داریم به وضعیت جنبش زنان طی سال‌های 1357 تا 1362 که همزمان با تغییر شکل گروه‌های زنان شدیدترین حملات علیه حقوق زنان را نیز پیش رو داشت. یک ترانه با هم می‌شویم و ادامه می‌دیم. ترانه سرآمد زمستون از آفتابکاران با صدای شقایق کمالی.
در زمستون چه کفته بهارون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد بریزون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد بریزون، کوها لاله زارن لاله ها بیدارن، تو کوها کوها دارن گل 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 آفتاب و میکارن. یک کوهستون دلش میداره تو پر و گل و گندم بره میاره، توی سینش جان جان جان، توی سینش جان جان جان، یه جنگل ستاره داره جان جان، یه جنگل ستاره داره، یه جنگل ستاره داره جان جان. سر اومد زمستون چه کفته بهارون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون، گل سرخ خورشید باز اومد و شب شد گریزون، لبش خنده ی نور دلش شعله ی شور، صدا ششمه و یاد شاهوی جنگل دور، صدا ششمه و یاد شاهوی جنگل دور.
آبان 1358 و اعتراض به لغو قانون حمایت خانواده. لغو قانون حمایت خانواده نخستین ضربه شست حکومت جدید به زنان بود. هفتم اسفند 1357 آیت الله خمینی در پاسخ به یک استعفا در باره قانون حمایت خانواده، این قانون را خلاف شرع اعلام کرد و به ریاست دادگاه حمایت خانواده دستور داد که بر اساس این قانون اقدامی نشود تا لغو آن اعلام شود. اولین واکنش زنان به این دستور چند بیانیه اعتراضی از سوی گروه های زنان بود. طی تظاهرات 6 روزه علیه حجاب اجباری در سال 1357 بین 13 تا 18 اسفند نیز گاه صدایی نه چندان بلند و قوی در اعتراض به لغو قانون حمایت خانواده شنیده می شد. اما این اعتراض ها با آنچه زنان در پی لغو این قانون از دست می دادند تناسبی نداشت. چنان که فرانگیز حبیبی می گوید بسیار از فعالان زن حساسیتی نسبت به لغو این قانون نداشتند و چون جوان زمان علیه شاه بود نمی توانستن قبول کنند که در حکومت شاه قانون خوبی هم تصویب شده است. به عنوان مثال مقاله هما ناطق مورخ سرشناس و از اعضای اتحاد ملی زنان، قانون حمایت خانواده را یکی از ارتجاعی ترین قوانین تصویب شده در دوران پهلوی می دانست. او با این استدلال که وقتی در یک جامعه برابری حقوق افراد وجود داشته باشد زن چه احتیاجی به حمایت دارد، می گفت که عنوان کردن مسئله زن در این برهه از مبارزه و در این مرحله از جنبش یک مسئله انحرافی است. حتی اتحادیه زنان حقوقدان ایران به ریاست مهرانگیز منوچهریان نیز در یک خوشبینی به حکومت جدید به جای پافشاری بر حفظ قانون حمایت خانواده، خواستار اصلاح قانون حمایت خانواده در جهت رعایت بیشتر حقوق زنان شد. اول اردیبهشت 1158 محمد رضا مهدوی کنی عضو شورای انقلاب اعلام کرد که قانون حمایت خانواده به امر آیت الله خمینی ملغاست و طلاق از طرف زوج بلامانع است. در چنین شرایطی مهمترین معترضان به لغو این قانون زنان حقوقدان و زنان منفرد و مستقلی بودند که قانون حمایت خانواده و تأثیر آن در زندگی زنان را می شناختند و با انتشار مقاله در مطبوعات از دولت می خواستند تا پیش از تصویب یک قانون تازه تر و بهتر قانون قبلی را لغو نکند. در پی این اعتراض ها و تماس های وکلای زن با وزیر دادگستری، در نهایت دادستان تهران در 27 اسفند 1357 اعلام کرد که قانون حمایت خانواده مخالف شرع نیست و این قانون لغو نشده است. این وعده اما دوامی نداشتند و اول اردیبهشت 1358 محمد رضا مهدوی کنی عضو شورای انقلاب اعلام کرد که قانون حمایت خانواده به امر آیت الله خمینی ملغاست و طلاق از طرف زوج بلامان است. به این ترتیب مردان دوباره اجازه پیدا کردند هرگاه خواستند همسرشان را طلاق بدهند و حق زن برای درخواست طلاق از بین رفت. چند روز بعد در 11 اردیبهشت سن قانونی ازدواج زنان نیز از 18 سال به 13 سال کاهش پیدا کرد. پس از آن هم بر اساس لایحه مصوبه 10 مهر 1158 قانون مدنی جایگزین قانون حمایت خانواده شد و تمامی حقوقی که در قانون حمایت خانواده به زنان داده شده بود از دست رفت. در اعتراض به این اقدام حکومت، اتحادیه انقلابی زنان با انتشار یک اعلامیه و توزیع آن در ادارات و مدارس سعی در جلب توجه زنان به نتایج منفی لغو قانون حمایت خانواده داشت و برای برگزاری تظاهرات اعتراضی در 8 آبان ماه فراخوان داد. یک روز پیش از این تجمع نیز گروهی از زنان با ارسال نامه با آیت الله خمینی و تماس تلفنی با مجلس خبرگان نگرانی خود را نسبت به گرفتن حق درخواست طلاق از زنان اعلام کردند. این تلاش های کم جان و بدون پشتوانه گسترده مردم و احزاب سیاسی بیفایده بود و رهبر جمهوری اسلامی زنان را به راه حل معین شده در شهر ارجاع داد. تظاهرات روز 8 آبان نیز با خشونت سرکوب شد. مهری جعفری از مؤسسان اتحادیه انقلاب زنان مبارز میگوید جمعیت زیادی به تظاهرات آمدند. وقتی جمعیت به راه افتاد، حزب الله‌ها به شکل کاملا سازمان یافته با چاقو و زنجیر به صف تظاهرات حمله کردند و ما به محاصره آنها در آمدیم. درگیری شدید شد و عده زیادی از زنان زخمی شدند. صورت خون‌آلود بعضی زنان هنوز در یادم مانده است. درگیری به قدری شدید بود که ناچار شدیم به تظاهرات خاتمه بدهیم. چند روز بعد در 12 آبان زنان معترض در دادگستری تحصن کردند. در همان روز شورای هماهنگی در امور مربوط به حقوق زنان در نامه سرگشاده به خمینی و گروهی از وکلای زن در نامه به وزیر دادگستری اعتراضشان نسبت به تغییرات در قوانین خانواده را اعلام کردند. در همان زمان برخی فعالان زن در جمعیت زنان دموکراتیک وابسته به حزب توده نیز توماری علیه قوانین نابرابری همچون تعدد زوجات تهیه کرده و امضاهای جمع آوری شده برای این تومار را به گوهر و شریعه دست غیب نماینده مجلس رساندند. این اعتراض ها به جایی نرسید و معدو صداهای اعتراضی نیست که گاه از سوی زنان مذهبی همچون اعظم طالقانی و گوهر و شریعه دست غیب بلند می شد نیز نتوانست مانع از لغو همان اندک قوانین برابر برای زنان در خانواده شود. آذر 1358 اعتراض به قانون اساسی. پس از تظاهرات اسفند 57 و ناتوانی گروه های زنان در استفاده از فرصت حضور هزاران زن معترض به نقض حقوقشان در خیابان ها، گروه های زنان چندین بار دور هم جمع شدند تا شاید بتوانند این بار اقدام مشترک علیه نقض حقوقشان داشته باشند. یکی از مهمترین کارهای جمعی ائتلافی تحت عنوان کمیته همبستگی زنان بود که در حدود خرداد و تیر 1358 شکل گرفت. 6 گروه زنان نزدیک به گروه‌های سیاسی چپ به همراه کمیته صنفی متشکل از 20 انجمن صنفی زنان در ادارات و بانک‌ها اعضای اولیه این کمیته بودند و در ادامه کار تشکل‌های دیگر نیز به آن پیوستند. مهمترین اقدام این ائتلاف برگزاری کنفرانس مشترک در 4 آذر 1358 برای اعتراض به نادیده گرفتن شدن برابری جنسیتی در پیشنویس قانون اساسی تدوین شده از سوی مجلس خبرگان بود. با وجود دعوت زنان از نیروهای سیاسی، هیچ یک از نیروهای سیاسی عمده جنبش چپ، هیچ یک از تشکل‌های اصلی مدعی آزادی‌خواهی و هیچ یک از چهره‌های مهم روشنفکری آن دوره از این کنفرانس زنان حمایت نکردند. کارشکنی‌ها در حدی بود که ابتدا سالونی که برای این کنفرانس در دانشگاه تهران در نظر گرفته شده بود به مجلس خبرگان دادند. بعد سازمان چریک‌های فدایی درست همزمان با کنفرانس زنان راهپیمایی در حمایت از دانشجویان پیرو به خط امام که سفارت امریکا را اشغال کرده بودند برگزار کرد و در نهایت با قطع برق سالن در هنگام برنامه زنان مجبور شدند که در زیر نور کبریت و فندک و شمع بدون میکروفون برنامه را اجرا کنند. در قطعنامه این کنفرانس آمده بود: مجموعه های قوانینی که ما خواستار آن هستیم باید در قالبی کاملا دموکراتیک و آزادی بخش با حفظ حق حاکمیت ملی برای کلیه زحمتکشان این سرزمین و تأمین کننده حقوق کاملا مساوی مردان و زنان ایران باشد. اقدام بعدی کمیته همبستگی برگزاری مشترک روز جهانی زن در اسفند 1358 بود. جلسات مشترک تا چندی بعد هم ادامه داشت، اما درگیری‌های گروهی بین تشکل‌های زنان، نبود توان تشکیلاتی و سازماندهی در جنبش زنان مانع از تداوم این همکاری شد. این اعتراض‌ها نتوانست منجر به تغییری به نفع برابری جنسیتی در پیشنویس قانون اساسی شود. اصل 21 قانون اساسی با مشروط کردن رعایت حقوق زنان به موازین اسلامی اصل برابری کامل حقوق زن و مرد را نقض کرد و مبنایی برای نقض حقوق زنان با توجیه غیرشرعی بودن این حقوق شد. اصل 115 قانون اساسی نیز زنان را از انتخاب شدن به عنوان رئیس جمهور کنار گذاشت و به این ترتیب قانون اساسی جمهوری اسلامی مبنایی برای تصویب دیگر قوانین ناقض حقوق زنان شد. تیر 1359 اعتراض به اجباری شدن حجاب. سومین صدای بلند اعتراض زنان به اقدامات جدید حکومت برای اجباری کردن حجاب بود. پس از فرونشستن موج تظاهرات اسفند 1357 در اعتراض به سخنان آیت الله خمینی برای لزوم رعایت حجاب در ادارات، او بار دیگر در سخنرانی 8 تیر ماه 1359 خواستار اسلامی شدن ادارات شد. یک هفته پس از این سخنرانی بود که اولین بخشنامه دولتی در رابطه با اجبار زنان به رعایت حجاب اسلامی در ادارات دولتی، مدارس و اماکن عمومی صادر شد. در پی ابلاغ این بخشنامه، زنان معترضی که لباس سیاه بر تن کرده بودند در 15 تیر ماه در مقابل ساختمان نخست وزیری تجمع کردند. به گفته الیز ساناساریان، شرکت کنندگان در این تظاهرات ترکیبی از زنان شاغل، تحصیل کردگان غرب، غیر مذهبی ها و هواداران شاه بودند. معترضانی که به دلیل سرکوب فضاهای سیاسی و اجتماعی، بالا رفتن هزینه شرکت در تظاهرات اعتراضی، احساس ناامیدی و ترس از حمله متعصبین و خروج بسیاری از زنان معترض از کشور، تعدادشان از حدود 2500 تن فراتر نرفت. این تجمع پس از وعده ابوالحسن بنی صدر رئیس جمهور وقت مبنی بر بررسی این مسئله در شورای انقلاب پایان یافت، اما یک روز بعد اتحادیه زنان انقلابی مبارز برای تظاهرات دیگر اعلان عمومی داد. شماری از زنان سیاه پوش در این تظاهرات بازداشت شدند و باقی آنها از سوی پاسداران، ماموران شهربانی و مردان طرفدار حجاب مجبور به ترک محل شدند. سومین تجمع در 17 تیر ماه را نیز نیروهای دولتی متوقف کردند. این بار نیز 8 تن از معترضان به عنوان محرکین اصلی تجمع بازداشت شدند و عکس های آنها در حالی که مجبور به پوشیدن روسری شده بودند در روزنامه ها منتشر شد. با بستن همه راه‌ها برای تجمع خیابانی، زنان معترض به حجاب اجباری تصمیم گرفتند با پوشیدن لباس سیاه در محل کار مخالفتشان را اعلام کنند. با عملی کردن این تصمیم، موج اخراج زنان معترض نیز آغاز شد. در روز 17 تیر ماه 131 تن از زنان شاغل در ارتش و شهربانی که با لباس سیاه در محل کار حاضر شده بودند و در روز 21 تیر ماه شمار زیادی از زنان سیاه پوش در بانک مرکزی اخراج شدند. شماری از زنان اما همچنان بدون حجاب محل کارشان می رفتند. سرپیچه‌ای که تأمل نشد و منجر به اخراج گسترده آنان شد. فقط طی 5 روز 18 تا 22 تیر ماه 139 زن از ارتش، 43 پرستار در مسجد سلیمان و 3 زن از بانک مرکزی به دلیل نداشتن حجاب اسلامی از کار اخراج شدند. بسیاری از گروه‌های زنان موضع‌گیری مشخصی نسبت به اعتراض‌ها نداشتند. چنان که شاهین نوایی از مؤسسان اتحادیه ملی زنان می‌گوید، برای بسیاری از فعالان زن که تأثیر نگاه احزاب سیاسی قرار داشتند، مهم بود که علیه دولت موضع‌گیری نشود. آنهایی هم که حامی این اعتراض‌ها بودند، نمی‌دانستند باید چه بکنند. آنها در پاسخ به زنان معترض به حجابی که با آنها مراجعه می‌کردند و به دنبال سازماندهی و اقدام جمعی بودند، برنامه‌ای نداشتند و نمی‌توانستند از این پتانسیل استفاده کنند. مجلس در 18 مرداد 1362 قانون تعزیرات را به تصویب رساند که بر اساس ماده 2 آن زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به تعزیر تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهند شد. در چنین فضایی بود که اعتراض‌های پراکنده و کمجان زنان به جای نرسید و 5 مهر سال 1360 مجلس شورای اسلامی قانون الزامی بودن رعایت حجاب اسلامی در محل کار و مجازات متخلفان از این قانون را تصویب کرد. این اجبار به حجاب محدود به محل کار نشد و در غیاب یک صدای اعتراض سازماندهی شده بلند و قوی، مجلس در 18 مرداد 1362 قانون تعزیرات را به تصویب رساند که بر اساس ماده 2 آن زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به تعزیر تا 74 ضربه شلاق محکوم خواهند شد. تجمع‌ها و تحسن‌هایی که صدایشان به جایی نرسید، علاوه بر این سه حرکت جمعی و گسترده از سوی گروه‌های زنان سازماندهی شده بود، زنان طی چند سال نخست استقرار جمهوری اسلامی بارها و بارها در گوشه و کنار کشور تجمع‌ها و تحسن‌های اعتراضی برگزار کردند. اعتراض‌های اغلب کم تعداد که حمایت مردم، احزاب سیاسی و گاه حتی فعالان گروه‌های زنان را در پی نداشت و به نتیجه هم نمی‌رسید. شاهین نوایی: سکوت و بی‌تفاوتی جامعه و نیروهای سیاسی در مقابل سرکوب خواسته‌های زنان را ناشی از عدم درک جامعه و نیروهای سیاسی از دموکراسی می‌داند. او با بیان اینکه زنها ضعیف‌ترین بخش جامعه بودند، می‌گوید اگر نیروهای سیاسی در برابر سرکوب خواسته های زنان موضع‌گیری می‌کردند، حکومت نمی‌توانست بعد از آنها به سراغ سایر نهادهای دموکراتیک و مطبوعات برود و یکی یکی آنها را هم سرکوب کند. زنان اما با همه این شرایط دست از اعتراض بر نمی‌کشیدند. تحسن یک هفته زنان کارآموز قضایی در کاخ دادگستری برای اعتراض به محرومیت زنان از حق قضاوت، تظاهرات در دانشگاه پلی‌تکنیک تهران برای دفاع از آزادی قرص ضد بارداری، اعتراض‌های دانشجویان مامایی مدارس عالی و سپاهیان دانش دختر و اعتراض‌های زنان به قانون قصاص و بسته شدن مطبوعات و کانون وکلا گوشه از این تجمع‌های پی در پی بود. مهرانگیز کار در روایتی از آن روزها نوشته است: تأثیر زنان شاغل به هر بهانه پس از همه پرسی در سطح کشور برپا بود. با حجاب و بدون حجاب، اغلب بی حجاب در جای کشور بس می نشستند. زنان در جنگ حکومت با زنانگی به شدت از خود دفاع می کردند. تنها دستاورد زنانی که تأثیر را انتخاب کرده بودند این بود که بهیاران در پی توافق‌های در نخست وزیری با همون پوشاک سپید آستین کوتاه و کلاه زیبای پرستاری به صورت موقت سر کارشان بازگشتند. دیگر بسنشین ها ترفی نبستند و با توهین و خشونت تحصن آنها شکسته شد بیان که به خواستهشان رسیده باشند. با همه این شکست ها و از دست دادن ها چند سال نخست پس از انقلاب 57 از معدود دوره هایی بود که زنانی از بدنه جامعه و عموماً از طبقه متوسط مستقل از حکومت توانستند با تشکیل گروه های زنان برای پایه‌ریزی یک جنبش زنان مستقل تلاش کنند. حرکت های همچون تأسیس اتحاد ملی زنان از سوی فعالان زن مستقل از دولت و احزاب سیاسی از جمله قدم های مهمی است که در صورت تداوم می توانست پایه های محکمی برای ایجاد یک جنبش مستقل زنان در ایران باشد. با تشدید سرکوب نیروهای سیاسی مخالف و منتقد حکومت در سال 1160 عرصه بر گروه زنان نیز تنگ شد و با وجود دستاندازی های مدام حکومت به حقوق زنان دیگر خبری از تظاهرات و تجمع های اعتراضی نبود. بسیاری از فعالان زن که سابقه عضویت یا هواداری احزاب سیاسی را داشتند بازداشت یا مجبور به ترک کشور شدند و فعالیت گروه های زنان نیز متوقف شد. به این ترتیب جنبش مستقل زنان که از اواخر سال 1357 تا اوایل دهه 60 با تشکیل گروه‌های جدید در تلاش برای سازماندهی مستقل از حکومت بود نتوانست در مواجهه با سرکوب حکومت دوام بیاورد و همچون سایر حرکت‌های مدنی و سیاسی مستقل به محاق رفت. دوستان با هم ترانه‌ای می‌شنویم، ترانه‌ای نوروزی، چون هنوز نوروز به پایان نرسیده، البته امروز آخرین روز هستش، با صدای مهدی محمدخانی. دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا حالا از ما همراهی کردید سپاسگزاریم. امیدوارم که 13 بدر خوبی را هم داشته باشید. تا یک شنبه آینده ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. ترانه هم برای 13 بدر با هم میشنویم.
فراوونه دختر پسر امسال سیزده پدر امسال وقت شوهر امسال چیزی که فراوونه دختر پسر امسال
سیزده به در امسال وقت شوهر امسال